سلام شنونده عزیز، گفتگویی با صفا را هفته پیش با آنجا رساندیم که صفای جوان از شمال به تهران آمد و استقرار یافت و به تدریج به مسائل سیاسی روز و رجال سیاست ساز دوره توجه روزافزون پیدا کرد. با این همه گرچه اندیشه صفا یک چند سخت به سیاست معطوف شد و چند سالی بعد برای مدتی از او یک چهره فعال سیاسی ساخت، اما در تمام این مدت از ادبیات جدا نبود. ادبیات او و حلقه دوستان را به هم پیوند می‌زد و نخستین کافه نشینی‌های صفا که پیروی از رسم روشنفکران و تحصیل کردگان دوره بود، اصلاً به خاطر ادبیات صورت می‌گرفت.
موقعی که از مدرسه مرخص می‌شدیم، عوض این که بریم مثلا یک سره به خانه می رفتیم، یک جای کافه بود است به اسم لغنته. این لغنته در خیابان باب همایون اونجا بود است، بعد از اونجا آمده بود به نزدیک بهارستان. این لغنته ما می رفتیم اونجا و می شستیم و هر کسی پول خودمونو می دادیم. یک چیز ارزان بوده دیگه، مثلا یکی چای می خورد، یکی کاکاو می خورد، یکی فلان، ولی حرف می زدیم با هم دیگه و شعر می خوندیم. شعر یا حفظ بودیم می خوندیم یا مثلا شعر دیگری رو مثلا می خوندیم. مثلا شعر زیاد می خوندیم. مخصوصا اون موقع شعر ایرج خیلی رواج داشت، جلال الممالک و همچنین بهار. و ما زیاد به ظاهرمون نمی پرداختیم، هیچ چیزی، خیلی چیزهایی که جوانهای امروز بلدن ما اون وقت بلد نبودیم و اصلا دنیای دیگری بود. من یادم از که اصلا یه دنیای دیگری بود، یک علم و ادب برای خودش ارزشی دیگری داشت.
در واقع پل ورود صفا به سیاست نیز ادبیات بود و توانایی او در نوشتن. او که عباس خلیلی مدیر روزنامه اقدام را می ستود، از خوانندگان این روزنامه بود و در همین اقدام اولین مقاله خود را در 1310 منتشر کرد. گرچه عنوان مقاله عشق در تصوف بود و ربطی به سیاست نداشت، اما از طریق آن صفا روزنامه را به عنوان یک رسانه اجتماعی شناخت. وقتی مجله مهر به همت مجید موقر و سردبیری نصرالله فلسفی درآمد و محلی برای گرد هم آمدن نام‌های سرشناس عصر مانند بهار، رشید یاسمی، اقبال آشتیانی، سعید نفیسی، جلال همایی، علامه قزوینی و دیگران شد، صفا هم مشتاقانه به جمع همکاران و نویسندگان مهر پیوست. شوق و دانش و توان جوانی در او چندان بود که چون نصرالله فلسفی از سردبیری مهر کنار گرفت، مدیر مجله صفا را برای جانشینی مناسب یافت. در این هنگام او که دوره لیسانس ادبی را پشت سر گذاشته بود، دوره خدمت نظام را طی می‌کرد. روزی در هنگام مرخصی، شیخی از همکاران مهر به سراغ او آمد.
شیخی آمد من چسبید و که بیا بریم مجله. گفت آقا من افسرم، من نظامیم، من مجله خوب نیست، من اونجا نبود. گفت نمیشه. من کشید برد گفت که من برد، من هیچی هم نگو، من برد درست جای نصرالله فلسفی نشوند. گفتم اینجا چرا، چیه جریان؟ گفت نصر فلسفی نمیاد، فلسفی دیگه غر کرده نمیاد. گفتم منم غر میکنم، برای اینکه استاد من اینجا تا اجازه نده من نمیشه. بالاخره اجازه گرفتن و اینا و اونجا نشستم و ادامه دادم کار ایشون، روش ایشون رو.
و این چه سالی بود؟
این سال 1315 بوده است. 1316 وارد شده بودیم، اوایل 1316.
بعد از خروج رضا شاه از ایران، روزنامه‌های بسیاری پا گرفتند یا از محاق توقیف در آمدند. در این دوره صفا به یک روزنامه نگار حرفه‌ای تبدیل شده بود. این بود که چون جامعه لیسانسیه های دانشسرای عالی به فکر تأسیس مجله افتاد، صفا که از اعضای این جامعه بود پیشگام شد و مجله سخن را در 1322 پایه‌گذاری کرد.
یک سالم در حقیقت من و خانلری و صادق هدایت و رضا جرجانی و اینا با همدیگر این مجله رو اداره کردیم. جمع می شدیم یا خونه خانلری که نزدیک دانشگاه نزدیک دانشگاه بوده از خونه خانلری اون پشت دانشگاه و یا در منزل من میشستیم و مشورت میکردیم، مقالات رو با همدیگه نگاه میکردیم و بعد من روزنامه شباهنگ رو تأسیس کردم و مجله سخن رو واگذار کردم به آقای دکتر خانلری.
و وقتی از چرایی رها کردن سخن و انتشار شباهنگ میپرسم، میگوید
برای اینکه میخواستم وارد سیاست بشم. بله،
این سخن سیاسی نبود.
نه، سخن ادبی بود و مقالات بدی نداشت، ولی خب ادبی بود دیگه.
شباهنگ پس چجوری تأسیس شد؟ به چه نیتی؟
شباهنگ مجله هفتگی بود و در اون موقع چند تا مجله هفتگی مثل سبا مال پاینده، اطلاعات هفتگی، بعد شباهنگ، اینا مجلات سیاسی بودن و خب چیزهای ادبی هم برای سرگرمی و اینا بوده است درش و خریدار هم داشت و اینا.
از نظر سیاسی چه خط مشی می‌رفت؟
از نظر سیاسی راست بودیم و مخالف با توده‌ای ها و به همین جهت توده‌ای ها بنده رو همیشه فوش پیش می‌کردن توی این چیزای جعل می‌کردن. مثلا به خبر می‌نوشتن که من رفتم مثلا شاهی و در اونجا سخنرانی خواستم بکنم، مردم جمع شدن من از اون چارپایه آوردن پایین، در حالی که بنده مطلقا در اون توی گیرودار من نرفتم. مازندران گیرودار جنگ و اون انقلابات که در ایران بوده و گرفتاری ها و اینا، برای اینکه مازندران دست روسا بوده و توده ای ها در اونجا حکومت داشتن و توده‌ای ها اگه من گیر می آوردم پدر من در می آورد.
در این دوران صفا عضو حزب اراده ملی بود، حزبی که سید ضیاءالدین طباطبایی پس از آنکه از تبعید به ایران بازگشت تأسیس کرد و این به فروش و گسترش کار شباهنگ کمک می کرد. چند ماهی از آغاز انتشار شباهنگ نگذشته بود که در اواخر شهریور 1323 کمیسیونی به ریاست کافترادزه، معاون وزیر خارجه وقت شوروی، به ایران آمد و خواستار امتیاز نفت شمال شد که از مهمترین اتفاقات سیاسی بعد از جنگ جهانی در ایران بود. در جریان تلاش‌های تبلیغاتی شوروی برای اخذ امتیاز، در آبان ماه همان سال کافترادزه با جمعی از اهالی مطبوعات دیدار کرد. این دیدار نقطه عطفی در کار سیاسی و مطبوعاتی صفا بود.
یک عده‌ای از روزنامه نویس ها را دعوت کردند که آقای کافترادزه برایشون صحبت بکنند و منظور رو بگیم. ایشون عده‌ای از ما رو مثل جلالی ناینی، مثل صادق سرمد، خود بنده، نصرالله فلسفی، عده‌ای رو دعوت کردن و شون صحبت کردن و مترجمی هم داشتن، فارسی صحبت میکرد، فارسی ترجمه میکرد و خیلی رسمی و خیلی جدی گفت حرفش این بوده است که نفت رو باید ما بدید و الی خودمون میگیریم. در آخر فرمایش های ایشون دو سه نفر حرف زدن. یکی فاطمی بودن، صاحب باختر. آقای فاطمی و بنده و مثل اینکه جلالی ناینی سه نفری در حقیقت بهشون گفتیم به زبون خیلی ساده که شما صرف نظر کنید از نفت و تشریف ببرید و گفتیم نفتی در کار نید. اینها خیلی اوقاتشون تلخ و برای اینکه اون تو ما سه نفر در حقیقت جسارتی کردیم و به ایشون حرف ایشون رو در این درست در بحبوحه جنگ بود و اولا ایشون همچه جرأتی نداشتن که بیان اونجا این حرف رو بزنن و در بحبوحه جنگ بعد ایشون خوب بود و بهتر از ما بود و ولی به هر حال ما مخالفت کردیم، گفتیم که نفت ایران دولت حق نداره بدون بحث این موضوع در مجلس شورای ملی به دولتی یا به کمپانی یا به هر کسی طبق قوانین ما حق دادن امتیاز نفت نداره. بنابراین بهتر این است که شما تشریف ببرید و دست بردارید از این کار. اینا بعداً هر سه چارتای ما رو بستن به در حقیقت تبلیغات توده‌ای ها علیه ما.
برات یا زاده چه فتنه ها به نکردی از یاران و فدایی آمد یادی
سال بعد که قوام السلطنه نخست وزیر جدید در بحبوحه جدا شدن آذربایجان از ایران به مسکو رفت، در پیشبرد دیپلماسی خود که آرام کردن مقامات شوروی و متقاعد کردن آنها برای خروج نیروهایشان از ایران بود، دستور به بستن برخی از روزنامه‌های مخالف شوروی داد.
قوام السلطنه رفت به مسکو برای خواباندن سر و صدای قضیه و از اونجا دستور تلگرافی داد به اینکه هم بنده و سرمد و جلالی رو که قدی تندتر بودیم بازداشت کنن و روزنامه ما رو توقیف کنن. خب روزنامه ما رو توقیف کردن، ما هم به شکلی خودمون رو در بردیم و بعد روزنامه توقیف بود همیشه بعد مدت زیادی. بنده پیغام میفرستادم برای معاون دولت، یعنی فیروز پسر نصرت دوله، که روزنامه ما رو چرا شما چرا نمیدید، چرا اجازه نمیدید که چاپ بشه. گفت که شما میتونید هر روزنامه‌ای که دلتون میخواد چاپ کنید، اما شباهنگ نمیخواد، نباید چاپ بشه. اون دیگه بلشه دیگه، تمام شد.
در بهار 1325 نیز جمعی از رجال سیاسی بازداشت و زندانی شدند که از آن جمله بود سید ضیاءالدین طباطبایی، رهبر حزب اراده ملی. این جو ملتهب صفا را به این نتیجه رساند که کار سیاسی و مطبوعاتی را رها کند. در واقع از مدت‌ها پیش وی به این موضوع فکر کرده بود که روزنامه‌نگاری نمی‌تواند کار همیشگی او باشد. او در توضیح دلایل سرخوردگی خود از کار مطبوعاتی می‌گوید:
اول اینکه روزنامه بدون اینکه در یک دوره پرهیاهو و دقیقت یه دوره که دوره خبرسازی و دوره خبرساز کار بکنه پیشرفت نمیتونه بکنه. برای خاطر مطالب عادی مردم مخصوصا در ایران در اون موقع پولی نمیدادن برای چیز. و ثانیاً مشکلات دقیقت امنیتی داشت. دیدم برای آدمی که روزنامه بخواد مخالف یه دسته حرف بزنه در یک مشکل امنیتی قرار میگیره، چنون که بنده قرار گرفته بودم دو سه مرتبه. و یعنی به من قصد در حقیقت ایزا داشتن، قصد آزار داشت. و این و بعد هم روزنامه انقدر زیاد بود در اون موقع، انقدر متعدد بود که مردم اگر میخواستن همشون روزنامه بخرن میبایستی تمام درآمد روزشون رو صرف روزنامه و روزنامه خوندن بکنن. و خلاصه کلام این که روزنامه در ظاهر در میان مردم، در میان عوام یک کار پرمنفعتی به نظر میاد، در حالی که در حقیقت برای من در اون وقت با زحمت زیاد من میتونستم روزنامه رو اداره بکنم و وقت من تلف میشد. بعد یه وقتی متوجه شدم که روزنامه، این همه روزنامه ها مثلا، حالا خوب روزنامه پرفروش یا کم فروش، مثلا مثل اطلاعات، مثل ایران، مثل مهر ایران و امثال اینها همون روزی که منتشر میشن ارزشی دارن، ولی فرداش دیگه از ارزش ادبی یا ارزش کتابخانه‌ای یا ارزش این که جمع‌آوری بشوند و در حقیقت جلد بشند و بمانند و مایه نام و نان کسی بشند نیستن. و بعضی هارم حتی می دیدم که مبالغ کثیر از جیب خودشون صرف می کنند برای این کار، ولی چیزی هم آید ندارند. مثل خود مهر ایران مال مبقر که خیلی ثروت پدرش رو گذاشت روی این روزنامه هایی که چاپ میکرد. من این چیزهایی که دیدم یواش یواش از روزنامه سر خوردم.
به این ترتیب صفا نیز راهی را انتخاب کرد که پیشتر شماری دیگر از فرهیختگان ایران مانند علی اکبر دهخدا رفته بودند، یعنی ترک کار سیاسی و صرف کردن عمر خود یک سره در کار علم و ادب. صفا که در همین سالهای فعالیت سیاسی دکتری خود را به پایان برده و رساله خود با نام حماسه سرایی در ایران را هم به چاپ رسانده بود، از این پس مقیم دانشگاه شد و از تدریس و تحقیق به کاری دیگر نپرداخت. با این همه علاقه او به کار نشر و روزنامه نگاری در مدیریت مجله دانشکده ادبیات دانشگاه تهران که سالها بر عهده‌اش بود ادامه یافت.